بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کردیم که در تنبیهات اجتماع امر و نفی شین واحد به این نتیجه رسیدیم که در تصرف عدوانی در ملک غصبی، لا تغصب با اون اطلاقش دخولن، بقاءن و خروجن هر گونه تصرف را حرام میکنه. اون وقت در صورتی که شخص به سوء اختیار خودش وارد شد، در وسط باغ غصبی یا خونه غصبی قرار گرفت، حالا پشیمان شده، میگه کار بدیست که دارم تصرف عدوانی در ملک غیر میکنم، صاحبش راضی نیست، کار حرامیست، میخواد خارج بشه. در حین خروج عملا داره تصرف میکنه. این تصرف خروجی آیا حرامه یا واجبه یا هم واجبه هم حرامه؟ گفتیم اقوالون سته، شش قول اینجا وجود داره. قول مرحوم آقای آخوند رو مطرح کردیم، قول مرحوم شیخ انصاری قول دوم بود که ایشون گفت این وجوب داره، این تصرف خروجی وجوب داره، به عنوان این که مقدمه ترک بقا در جای غصبی هست و اینها. مطرح کردیم قول شیخ را و اشکالات متعددی داشت که مرحوم های آخوند و دیگران فرمودند، بحثش گذشت. قول سوم قول صاحب فصول بود. صاحب فصول در تصرف خروجی فرمود که این تصرف خروجی مأمور به و منهی عنه، اونتا منهی عنه به نهی سابق ساقط. پس دو تا گفتیم جز داره کلام مرحوم صاحب فصول، مرکبون من جز این، یکی این که الخروج مأمور به و واجبون شرعن، دوم این که الخروج منهی عنه به نهی سابق ساقط. پس بنابراین قول صاحب فصول گفتیم در جز اول قولش که الخروج مأمور به و واجب شرعا موافق شیخ انصاریه در این جزء قولش، اما در قول دوم که منهی عنه به نهی سابق ساقط موافق قول آقای آخونده. ولذا مرحوم آقای آخوند اشکالاتی که به شیخ کرده بود همون اشکالات به کلام به جزء اول کلام صاحب فصولم وارده، و اشکالاتی رو که به آخوند به شیخ کرده بود به مرحوم صاحب فصولم وارد میشه. اشکال دیگری که مرحوم آخوند به صاحب فصول کرد این بود که این حرف شما که میگید الخروج و مأمورون به و واجبون شرعن همچنین منهیون عنه به نهی سابق ساقط، این لازم میاد که یک فعل کمون خروج باشه به عنوان واحد هم متصف به وجوب بشه هم متصف به حرمت بشه. چون میگید مأمورون به هست و واجبون شرعن، منهیون ان هست به نهی سابق ساقط. پس این لازم میاد که این خروج هم متصف به وجوب بشه هم متصف به حرمت بشه. ولی زاد مفصلا این اشکال مرحوم آیاخوند رو قبلا توضیح دادیم. منتها مرحوم آخوند در اشکالاتش که به مرحوم صاحب فصول کردند، اون حرفش که فرمود به اصطلاح ما دلیل بر وجوب خروج نداریم شرعاً، این حرف حقیست که آخوند اینو قبلا ثابت کرد. چرا؟ چون وقتی عقل حکم میکنه به اقل المحظورین اکتفا بشه و از اشد المحظورین خودتو خلاص بکن، دیگه شرع اینجا عملا وجوب شرعی به عنوان مقدم اینها حرف درستی نیست. اونتا مرحوم آی آخوند در رد صاحب فصول گفت که ممتنع هست این خروج محرم به نهی سابق و واجب بشه به امر شرعی، چون مستلزم طلب محال میشه. این حرف مرحوم آی آخوند مورد اشکال قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه این زمانی طلب محال میشه که نهی باقی مونده باشه در ظرف امتثال امر به خروج، اما نهی ساقطه. آخون صاحب فصول میگین انه منهیون عنه به نهی سابق ساقط، فعلا ساقطه. پس لا یلزم اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد. مرحوم صاحب فصول مثل مرحوم میرزای قومی اینا نیست که بگه بالفعل هم واجبه بالفعل هم حرامه، امر و نهی بالفعل اینجا هر دو هست. نه، چون میگه منهیان هست به نهی سابق ساقط. پس بنابراین این اشکالی که شما به صاحب فصول کردیدین مستلزم طلب محاله، چون ممتنع هست که خروج هم واجب باشه هم محرم باشه به نهیه. نهی مستلزم طلب محال نیست، چون طلب محال زمانی پیش میاد که نهی در حین امتثال امری که داره خارج میشه نهی باشه. اما مردم صاحب اصول میگه نه، نهی سابق ساقط، فعلا اون نهی ساقطه. پس لا یلزم اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد. خب این هم اشکالیست به مرحوم های آخوند شده، اشکال واردی هست. اشکال دیگری به مرحوم های آخوند شده و اون اینی که آی آخوند فرمود که صحت و امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مربوط میشه به اختلاف زمان فعل و زمان امتثال، یا وحدت زمان فعل و امتثال. این حرف آخوند درسته، یعنی به این معنا اگر زمان فعل و امتثال یکی باشه ممتنع هست امر و نهی به اون تعلق بگیره، ولو اینکه زمان صدور امر و نهی مختلف باشه. مثل اینکه مثلا روز چهارشنبه بگه روز جمعه شما باید روزه بگیری، روز پنجشنبه بگه روز جمعه نباید روزه بگیری. صدور امر روز چهارشنبه است، باید روزه بگیری روز جمعه. صدور نهی پنجشنبه است، میگه نباید روزه بگیری روز جمعه. اینجا چون متعلق امر و نهی وحدت زمانی هست روز جمعه است، و لذا ولو زمان صدور امر و نهی متفاوته، این به درد نمیخوره، عملا این ممتنع هست. اما اگر نه، زمان امتثال مختلف باشه، زمان امتثال مختلف باشه، مثلا روز سه‌شنبه میگه باید پنجشنبه را روزه بگیری، روز چهارشنبه میگه نباید جمعه را روزه بگیری، خب اینجا، یا اصلا نه، در روز چهارشنبه همزمان در یک لحظه میگه باید روز پنجشنبه روزه بگیری، نباید روز جمعه روزه بگیری، صدور امر نهی همزمانه، اما متعلق وجوب روزش پنجشنبه و حرمت روز صوم روز جمعه متعلق ها فرق میکنه، اشکالی نداره. این حرف مرحوم آیاخون درسته، منتها وحدت متعلق همیشه سبب ممتنع بودن نمیشه، بلکه زمانی وحدت متعلق سبب امتناع اجتماع امر و نهی میشه که دوتا حکم در زمان امتثال باقی باشه، مثل این که روز چهارشنبه بگه جمعه باید روزه بگیری، پنجشنبه بگه جمعه نباید روزه بگیری. اینجا ولو زمان صدور امر نهی مختلف چهارشنبه و پنجشنبه است، اما وحدت متعلق جمعه هست، اگر امر و نهی هر دو بمونه مستمر باشه، بله این منشأ امتناع میشه، چون زمان متعلق زمان امتثال به امر و نهی یکی روز جمعه هست، این ممتنع هست، این طلب محاله. اما اگر نه، امر و نهی تعلق گرفته به روز جمعه اما یکیش ساقط بشه، مثلا نسخ بکنه، روز جمعه بگه، روز چهارشنبه بگه باید روز جمعه روزه بگیری، روز پنجشنبه میگه نباید روز جمعه روزه بگیری، منتها اول صبح جمعه نهیش رو نسخ میکنه، خب اینجا متعلق امر و نهیه، ولو هر دو تا زمانشون یکی بود، ولی با سقوط احدهما ممتنع بودن منتفی میشه. ما نحنفی هم همینطوریه، مرحوم صاحب فصول میگه این مأمورون به هست واجب است شرعن، منهیان هست به نهی سابق ساقط، ولذا نهی را فعلا ایشون میگه ساقطه، مثل نسخ شدن امر یا نهی روز چهارشنبه یا پنجشنبه که به روزه روز جمعه کرده بود. این است که این بقای این منشأ وحدت متعلق سبب امتناع میشه. مرحوم آقای آخون فرمودند اشکال کردن به صاحب فصول، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون ولو متعلق یکیه، وحدت متعلق هست، اما نهی را ایشون میگه نهی سابق ساقط، نهی سابق ساقط، وقتی ساقط شد عملا دیگه یعنی حکم ملاک حرمت وجود داره، خود نهی در کار نیست. این اشکال به صاحب فصول وارد نیست. پس میتونیم بگیم این، یعنی این کلام مرحومای صاحب فصول که واجبون بالوجوب شرعن منهی و عن به نهی سابق ساقط، اشکالی که طلب محال مستلزم طلب محال باشه، نه اینجا مستلزم طلب محال نیست، چون نهی را ایشون میگه سابق و ساقط. ولو ما بیان مرحوم صاحب فصول را قبول نداریم، ولی این اشکال صاحب کفایه به ایشون وارد نیست. یه اشکال دیگری بر صاحب فصول و کسانی که میگن این خروج هم متعلق امر هم متعلق نهیه، یه اینچین اشکال دیگری بهشون وارد شده و اونی که میگن آقا بالاخره این خروج یا مفسده داره یا مصلحت داره. اگر مفسده داره متعلق امر نمیتونه باشه، مصلحت داره متعلق نهی نمیتونه باشه. یه ما با سابق و ساقطنا کار نداریم. نمیتونید شما یک عمل را هم متعلق امر قرار بده هم متعلق نهی، چون این عمل یا مفسده داره خب متعلق امر میشه نه نهیه، یا مفسده داره متعلق نهی میشه نه امر. پس اشتباه نشه، این عمل خارجی که اسمش خروجه میخواد خارج بشه از این دار غصبی، پشیمان شده قدم میزنه، هزار قدم باید برداره، تصرف در باغ غصبی مردم بکنه تا خارج بشه. بالاخره این تصرف آقا مصلحت داره یا مفسده داره؟ نمیشه که هر دوتاشو داشته باشه. اگر مفسده داره امر بهش نمیتونه تعلق بگیره، مصلحت داره نهی نمیتونه تعلق بگیره. پس این اشکال دیگری است بر مرحوم صاحب فصول که شما چطور میگید این مأمورون به هست واجبون شرعن منهیون هست به نهی سابق ساقط. بالاخره آقا این یا مصلحت داره یا مفسده. به این اشکال خوب جواب داده شده و اون اینی که شما مصالح و مفاسد اشیاء را اشتباه کردید، فکر کردید مثل سواد و بیازه. سواد و بیاز بله در یه جا جمع نمیشه، یه دیوار یا سفیده یا سیاهه، نمیشه همزمان هم بیاز هم سواد هر دو بهش عارض بشه. اما مصلحت و مفسده اینطوری نیست، مثل اعراض خارجیه نیست. مصالح و مفاسد از امور راجعه به زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست و لذا مانعی نداره یک عمل از یک جهت مصلحت داشته باشه از یک جهت مفسده داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. مثل اینکه شما خدمت شما عرض کنم پولی را چیزی را غصب میکنید میارید میدید به یتیمی که به شدت محتاج است و گشنه است و نیاز به ترحم و رأفت داره. این عمل شما از جهتی مصلحت داره، یک یتیمی را خوشحال کردی، مشکلش را حل کردی، غصه زدایی کردی، اما از یک جهت مفسده داره چون با پول حرام اومدی این کار را کردی. ولذا مصالح و مفاسد افعال شبیه سواد و بیاز نیست. در سواد و بیاز لا یمکن اجتماعه ما فی شیء واحد فی زمان واحد، اما در مصالح و مفاسد یمکن ان یکون فعلا، یمکن ان یکون فعل زا مصلحت من جهت و زا مفسدت من جهت اخرى. پس بیان صاحب فصول را با اشکالات و محسنات و اشکالاتی که داشت مطرح کردیم و حرفه های خوبی مرحوم های آخوند در رد صاحب فصول داشت، در این حال در کلام مرحوم های آخوندم اشکالاتی بود که تعرض کرد. میرسیم به قول چهارم در تصرف خروجی. قول چهارم قول مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و ابو هاشم جبائی از علماء اهل سنت. این دو بزرگوار فرمودن که الخروج مأمور به و منهی عنه فعلا، بالفعل هم مأمور به هم منهی عنه. دلیلشون چیه؟ اینا می فرماین که ما امر به تخلص از جای غصبی داریم و نهی از غصب داریم. اینا دو تا دلیلن، یجب اعمالهما، باید به هر دوتا دلیل احترام گذاشت. هیچ گونه موجب تقیید عقلی هم نداریم. چرا؟ چون هیچ گونه امتناع و استحاله ای از این که خروج واجبن و حرامن باشه، منتها به اعتبار این مختلفین، به اعتبار غصبیت حرامون، به اعتبار تخلص از حرام واجبون، هیچونه امتناعی در کار نیست. چون منشأ امتناع و استحاله یکی از دو چیزه، یا لزوم اجتماع ضدینه، اینجا اجتماع ضدین لازم نمیاد چون تعدد جهت هست، از جهت غصبیت حرامون، از جهت اینکه خودش رو میخواد از غصبیت خلاص بکنه و از اشد المحظور این را کنار بگذاره، از اون جهت واجبه. یا از لزوم اجتماع ضدین استحاله پیش میاد که گفتیم نه، به خاطر اینکه تعدد جهت هست اجتماع ضدین لازم نمیاد، یا از باب تکلیف به ما لایطاق لازم میاد، یعنی به این معنا عبد نمیتونه همزمان هم مأمورون به و واجب را انجام بده، هم منهی عنه را امتثال بکنه، فوق طاقتشه. خب نه، این باز محال نیست. چرا؟ چون به سوء اختیار خودشیشون خودشو گرفتار کرده. بله، اگر به سوء اختیارش نبود، مثلا آقای زید را به زور یک ستمگری دستگیر بکنه، ببره بذره در وسط یک باغ غصبی، اینجا مولا بگه بله الان شما باید خارج بشی، مون تا این خارج شدن تو هم واجبه چون تخلص از حرام میکنی، هم حرام، بالاخره در دار غصبی داری قدم میزنی، در حالی که این بیچاره اصلا ورودش و دخولش به اختیارش نبود، به زور آوردن این انداختن اینجا. به سوء اختیار باشه نمیتونه مولا همزمان امر و نهی را به او متوجه بکنه، اما اینجا نه، به سوء اختیار این شخص رفته، به سوء اختیار رفته. مرحوم های آخون به این کلام ابو هاشم جوایی و مرحوم محقق قومی صاحب قوانین اشکالات متعددی رو وارد کرده. اولین اشکالش این است که ما باید این دوتا را، یکیش رو مقید بکنیم و مقدم بکنیم یکی را بر دیگری، در صورتی که تعدد عنوان و جهت باشه حقیقتا، مثل همون امر به صلات و نهی از غصب، و الا اجتماع ضدین فی شیء واحد لازم میاد، اون شیء واحدی، اون فعل خارجی، چون احکام به مصادیق تعلق گرفته نه به عناوین. این اولین اشکالی که قبلا مرحوم آقای آخوند به اصطلاح اینو مطرح کرد، چون متعلق اوامر و نواهی را ایشون مصادیق و افراد میدونه نه عناوین و طبایع، در نتیجه عملا اجتماع ضدین فی شیء واحد لازم میاد. این اولین اشکال. اشکال دوم، ولو در اونجا اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم فی شیء واحد، به خاطر اینکه دوتا عنوانه، ولی در اینجا ما نمیتونیم قائل به جواز باشیم. اونجا هم فرضاً قائل به جواز باشیم در مسئله تعلق امر به صلات و تعلق نهی به غصب، بگیم که چون تعدد عنوان هست اشکال نداره اجتماع امر و نفی شیء این واحد، اونجا هم فرضاً قبول بکنیم، در ما نحن و فیه نمیتونیم، چون اینجا تعدد جهت هم وجود نداره، تعدد جهت وجود نداره. ممکنه کسی بگه چرا اینجا هم هست، غصبیت یک عنوانه، تخلص از حرام عنوان دیگه است. ایشون میگه نه، عنوان تخلص یک عنوان تقییدیه نیست تا امر به او تعلق بگیره و نهیم به غصب. مسئله تخلص یک عنوان انتزاعی است، از خروج غاصب از ملک غیر انتزاع میشه، این یک علت غاییه، موضوع حکم نیست، که انه شارع میگه به خاطر تخلص از غصب برو بیرون. بنابراین این مسئله عنوان تخلص یک عنوان تقییدیه نیست که مستقلا موضوع امر قرار بگیره، یک عنوان انتزاعی است. پس یلزم و اجتماع الامر و نهی فی موضوع این واحد که همون خروج باشه. اشکال سوم که مرحومای آخوند به میرزای قمی رحمت الله تعالی علیه و آیه ابو هاشم جبایی وارد میکنه، شما گفتید که تکلیف به محال اگر به سوء اختیار باشه اشکال نداره. نه، تکلیف به محال محاله. مولای حکیم تکلیف به محال نمیکنه، حتی اگر این محالیت از سوء اختیار سرچشمه بگیره. این چنینه. این که شما گفتید الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، شنیدید مراد از اون یه معنای دیگه است. یعنی الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار مراد این است که استحقاق عقاب و عذاب را برطرف نمی کنه، نه اینکه خطاب و حکم بالفعل به شخص تعلق می گیره با تکلیف به محال کردن. برای اینکه عقل میگه آدم عاجز رو قبیح مولای حکیم مورد خطاب قرار بده، ولو اینکه این عاجز بودنش رو با سوء اختیارش پیش آورده. این مسئله هست که به اضافه اینکه اصلا این الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اصلا به ما نحن فیه ربطی نداره، چون این الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار در یک قاعده فلسفی را میخواستن اشاعره رد بکنن. اشاعره گفتن که ما قاعده فلسفیه که شما دارید الشیء ما لم یجب لم یوجد، ما نداریم این رو، برای اینکه این مستلزم جبره. یعنی به این معنا یک قاعده فلسفیه دارم الشیء ما لم یجب لم یوجد. پس بنابراین هر چیزی که واقع میشه در عالم خارج این به حد وجوب میرسه، به حد لزوم میرسه. پس اگر کسی معصیت میکنه، واقع شدن این معصیت در خارج به وجوب رسیده، از شیء ما لم یجب لم یوجد، پس این به حد وجوب رسیده، این معلول و این مسبب، این عمل معصیت از شیء ما لم یجب لم یوجد به حد وجوب رسیده، طرف دیگه اختیاری نداره. اشاعره با این قاعده فلسفیه از شیء ما لم یجب لم یوجد خواستن اون جبری بودن رو چیه؟ ثابت کنن. اینجا خدمت شما عرض کنم، بالاخره حرفشون اینه، این عمل معصیت یک معلولی است محقق شده و در گرو این است که به حالت وجوب برسه، پس فاعل از اختیار خارج میشه و عملا مستلزم جبر میشه. خب ولذا اشاعره گفتن اگر این قاعده فلسفیه را شما قبول دارید، این همون جبری مسلک بودن را کاملا با این قاعده فلسفیه میشه ثابت کرد. جواب داده شده به این که بله، چیزی از شیء ما لم یجب لم یوجد، یک عملی، یک حادثه‌ای تا به حد وجوب نرسد وجود پیدا نمی کنه. این که وجود پیدا کرده یعنی به حد وجوب رسیده، اما اراده و اختیار انسان هست که آخرین جزء العله هست این را به حد وجوب رسونده. اینجاست که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، ولو شخص عاصی و معصیت کار این عمل معصیتش وجوباً از او صادر شده، اما این وجوباً به اراده و اختیار خودش به حد وجوب رسیده، اختیار داره، این مختار، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. پس بنابراین این فاعلی که در حین ایجاد این عمل، این عمل را به حد وجوب رسونده، این فاعل به اراده و اختیار خودش این را به این حد رسونده، این میشه فاعل موجب، نه فاعل موجب. فاعل موجب یعنی اراده و اختیار آی فاعل، چه کار خیر باشه چه کار شر باشه، حرف آخر را اراده انسان میزنه، با اراده خودش این عمل معصیت را به حد وجوب رسونده. ولی زا این عمل، عمل اختیاری است، ولو به حد وجوب رسیده، این استحقاق عقاب داره این معصیت. چرا؟ الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. جواب خوبی هست. با این بیان پس کلام مرحوم میرزای قمی و جبایی که قول چهارم بود در رابطه با تصرف خروجی تمام شد. به قول پنجم میرسیم که قول پنجم این است که این تصرف خروجی لیس محکومن به حکم فعلا مع جریان المعصیه. این قول همون قول مرحوم محقق خراسانی مرحوم آقای آخوند بود که قبلا مفصلا گفتیم این تصرف خروجی فعلا محکوم به حکمی نیست شرعن، اما جریان معصیت درش هست، استحقاق عقاب و ملاک معصیت درش هست، اما شرعن نه، نه از باب مقدمه واجب، این وجوب داره قبلا گفتیم. البته عقل حکمی کنه به اصطلاح که شما هرچه سریع تر خودت رو از کار قبیح خلاص بکنی، اون بحث دیگه است. قول پنجم قول مرحوم آقای آخوند بود که عرض کردم مفصلا قبلا تعرض کردیم. پس بنابراین این تصرف خروجی لیس محکومن به حکم فعلا، از نظر شرعی حکمی نداره، البته مع جریان المعصیه ملاکن. این بحثی بود که قبلا گفتیم. قول ششم که آخرین قول هست اینه که این تصرف خروجی منهی عن هست و مأمور به هست، منتها به ترتب، که مرحوم آقای بروجردی این رو در بیان خودش داره که از کس دیگه نقل کرده. ایشالله تعالی اینو در بحث بعدی تعرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.